خب عزیزان، در لحظات پایانی بخش شبانه رادیو فرهنگ هستیم. امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. در این لحظه هم ضمن خداحافظی از حضورتون دعوت میکنم بشنوید تماشاگه راز رو.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و
سینه نامحرم زد.
تماشاگه را
با نام او و با سلام. غزل 55 از دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ رو پیش رو داریم. خم زلف تو دام کفر و دین است، ز کارستان او یک شمه این است. این غزل در بحر هزج مسدس محذوف یعنی دو بار مفاعیلن مفاعیلن فعولن تشکیل شده و سروده شده، دو بار مفاعیلن مفاعیلن فعولن. لطفاً اگر حوصله دارید و فرصت این سه رکن رو بنویسید که در پایان تقطیع کنیم با هم، چون این کوتاه تقطیعش هم ساده است. بحر هزج مسدس محذوف در دیوان خواجه مقام پنجم رو داره. چرا؟ زیرا 30 بار حافظ این ملودی رو تجربه کرده. 25 غزل در هزج مسدس سروده و 3 قطعه سروده، 2 تا مثنوی. 3 قطعش دلا دیدی که آن فرزان فرزند در وفات و سوگ فرزند خودش و امثال این قطعه ها، اما غزل ها خوشا شیراز و وضع وی مثالش در این بهره. مسلمانان مرا وقتی دلی بود و نیز جمالت آفتاب هر نظر باد، سحر بلبل حکایت با صبا کرد. خلاصه 25 غزل در این بهره داره و قطعه و مثنوی در مجموع 30 بار این ملودی رو در دیوان خود و در آثار تجربه کرد و گفتیم که مقام از این حیث 5 رو داره. بعد از بحر هزج سالم 4 تا مفاعیلن بیا تا گل برافشانیم و غزل ها و ملودی های از این دست قرار گرفته. این اثر در قالب غزلی 7 بیتی سروده شده. غزل های 7 بیتی مقام نخست رو دارن، زیرا بیش از هر تعداد دیگری و قالب های دیگری غزل های 7 بیتی، نزدیک 150 غزل 7 بیتی خواجه داره. اما خم زلف تو، خم رو عرفا به مشکلات و مصائب عرفانی و سلوک تعبیر کردند. خم زلف یعنی خم راه، خم سلوک، خم دلبری، خم دل بردن، خم عشق، خم دلدادگی، پیچ و خمها، پیچ و تابها، گرفتاریها، مصائب، اینها همه میتواند به خم زلف تعبیر شود. اما خم زلف تو دامی است هم برای کفر هم برای ایمان. دو دیگر خم زلف تو خم زلف توست که هم کافر رو در بند میکشه و هم مؤمن رو. ز کارستان او، ما ضمیر او را اینجا نفهمیدیم یعنی چه، زیرا در مصرع نخست ضمیر ت دوم شخص مفرد هست، تو ببخشید ضمیر تو دوم شخص مفرد، اما ز کارستان او، این او به چه کسی برمیگردد؟ به راستی ابهام داره. اگر بخواهد بفرماید که ز کارستان محبوب، ز کارستان ممدوح، معشوق، هر کس دیگر، اونجا ضمیر تو آورده، اینجا او چه میخواهد؟ در هر صورت این نکات رو باید بهش دقت کرد. شمه واحد یک بار استشمام کردن، شمه همین یک بار بوی خوش، شمیم از باید معنی بده. جمالت معجز حسن است، لیکن حدیث غمزت سحر مبین است. می‌فرماید جمالت، روی تو، معجزه زیبایی است، اما حدیث غمزه تو، سخن از غمزه و ناز تو، همانند سحر آشکار، یعنی براستی جادو می کند غمزه تو. می بینیم در عین آن که معجزه و سحر رو تا این پایه و مایه به زیبایی و آراستگی در کنار هم نشانده، چه مفهوم بالا بلندی از این دو واژه لحاظ کرده و لحاظ شده. جمالت معجزه حسن است، لیکن حدیث غمزت سحر مبین است. اگر جمال تو معجزه زیبایی است، منکر این نمیتوان شد که غمزه های تو سحری آشکار، معجزه ای روشن است. اما باید عرض کنم که این تعابیر از کتاب کریم گرفته شده و بین سحر و معجزه تضاد، آرایه تضاد، و بین جمال و حسن باید بگوییم که مراعات نظیر و تناسب. اما به نظر ما می‌بینیم چه به مفهوم درست، دقیق و شگفت‌انگیز پارادوکس در این بیت جلوه می‌کنه. ما اعتقاد نداریم که هر تضادی میتواند مفهوم پارادوکس رو حمل کند بر خود، هرگز این گونه نیست. پارادوکس مفهوم بسیار عمیق تری با تضاد و مطابقه داره که بارها در پیرامون آن سخن گفتیم. به نظر ما دقیقاً مفاهیم پارادوکس با همه ژرفیش در این بیت آشکاره. بیت بعد، ز چشم شوخ، شوخ در اینجا درست است که شارحان و صاحبان فرهنگ شوخ رو به معانی مختلف ذکر کردند، آری این گونه است، اما به راستی هیچ یک از معانی که برای شوخ در فرهنگ ها و شارحان ذیل شوخ ذکر کردند هیچگاه اون مفهومی رو نداره که شوخ در این مصرع داره. شوخ یعنی گستاخ، بی حیا، و شارحان خواستند حافظ این صفت رو به چشم معشوق نده، به تأویل دیگر پرداختند. ما هم می‌دانیم که حضرت خواجه نمی‌باید چشم نازنین معشوق رو به شوخ تأویل می کرد و موصوف می کرد، اما به راستی دور باد از ساحت خواجه که چشم ممدوح و معشوق رو شوخ وصف کنه به شوخی و گستاخی و بی‌حیایی. اما شارحان تعاویل و معانی دیگری رو ذیل شوخ نگاشتند که در هیچ منبع کهنی اون معانی ذکر نشده، فقط برای اینکه پوششی بدهند این بی التفاتی یا ترک اولای خواجه را از این واژه. ز چشم شوخ تو جان کی توان برد، کی می توان از چشم گستاخ تو جان برد و خود رو حفظ کرد که دائم با کمان، با کدام کمان، با کدام کمان، با کمان ابرو، چشم تو با مژه ها و مژگان که همچون تیر است. غمزه این مفاهیم را هم دارد، غمزه به معنای تیر هم آمده، غمز که حالا بحث خواهیم کرد. چشم شوخ تو با تیرهای مژه و با این کمان که ابروان باشد دائم اندر کمین، چون دزدان رهزنان در کمین می نشستند، گوشه ای رو کمین می کردن، ناگهان جاده رو می بستند و بر کاروانیان حمله می بردند. در هر صورت ز چشم شوخ تو هرگز جان نمی توان به در برد، زیرا او با کمان خود که ابروان تو باشد اندر کمین نشسته است. یعنی هیچ کس از سحر و جادوی چشم تو و از دلربایی چشم تو در امان نخواهد بود. بین کمان و کمین هم اگر چه جناس شبه اشتقاق گفتند، لیکن بنده آرایه جناس لاحق رو بر کمان و کمین مترتب می دانم. اما بیت بران چشم سیاه که نسخه استاد خانلری بدان چشم سیاه ضبط کردند، آفرین بر تو گفت. از آغاز هم میگوییم که آفرین بر تو، نمیگوییم آفرین به تو. بران چشم سیاه نسخه علامه قزوینی بران ضبط کرده و استاد خانلری البته مبتنی بر چند نسخه خطی بدان، هرگز بدان به فصاحت و زیبایی و بلندی بران نمی رسد. سلام بر تو، آفرین بر تو می گوییم، هرگز نگفتیم آفرین به تو، چون این حرف اضافه برای آفرین گفتن سزاوار نیست. بر سلامون علی، سلام بر، پس سلام به تو از فصاحت دور. علا حالا این نحو عربی است، ربطی به این تعبیری که عرض می کنم ندارد، ولی خواستیم این سخن رو بگوییم که بر مفهوم درستی رو برای آفرین ها و سلام گفتن ها در پی دارد و حرف اضافه بسیار نقش اساسی در جمله ها ایفا می کند. و اما دو ضعف تألیف در این غزل به روشنی نموداره. دو ضعف تألیف، عجب علمیست علم هیئت عشق که چرخ هشتمش هفتم زمین است. می فرماید عجب علمیه. چه علم؟ علم هیئت. کدوم هیئت؟ هیئت عشق. حالا علم هیئت چیست؟ اساساً هیئت به چی میگویند، به چه میگویند؟ در اصطلاح نجوم، ستاره شناسی، اختر شناسی، فیزیک اختر، علمیه که باید عرض کنم در آن علم از ظواهر اجرام آسمانی و قوانین حرکات ظاهری و حقیقی همچنین وضع و قرار گرفتن آنها نسبت به یکدیگر و همچنین شکل و قوانین آنها بحث میکنه. پس ارتباط اینها، فاصله ثوابت و سیارات و دیگر کرات، اینها همه مربوط میشود به هیئت و علم هیئت. هیئت رو هم حتما باید حیات نوشت، یه همزه بالای الف گذاش یا همزه. هیئت که هیئت می نویسن نه حیات. ببینید حیات رو که یک همزه می ذاریم بالای آ، حیات که هیئت می خونیم، اما هیئت نوشتن هیت اون گونه نوشتن بدون همزه و الف و آ، برخی بر اساس قانون همزه بعد از یا ساکن و به صورت غلط هیئت می نویسند، یعنی حیات می نویسند، یه همزه هم بالای آ می زارن هیئت اونگونه می نویسند، مثل نشأت. در صورتی که هیئت، خب این خیلی روشنه، معتل العینه و از استثناءات، مثل خطیعه. و میبینیم که در فرهنگ های کهن این املا دقت شده و هیئت رو هرگز با آ نباید بنویسیم، زیرا عرض کردیم از آنجا که معتل العینه از استثناءات. اما این هیئت، این به طور کلی راجع به علم هیئت، عجب علمی است، علم هیئت. اما چه هیئتی؟ هیئت عشق. عشق چیست؟ محوری ترین و کلیدی ترین سخن اهل سلوک و عرفان عشقه. عشق شاید از این سخن مهمتر، کلیدیتر، محوریتر عرفا ندارن. مهمترین و اساسی ترین، کلیدی ترین، محوری ترین سخن اهل نظر. خب و باید عرض کنیم که و آن عبارت از شوق و دوست داشتن شدید، میل مفرط. اما علم هیئت عشق اضافه تشبیهیه. شاعر عشق رو در بلندی مقام و مرتبت و مکان به علم هیئت که علم شناخت احوال ستارگان و سیارات تشبیه کرده. چرخ هشتم اما چیست؟ فلک هشتم، همون فلک البروج که فلک ستارگان ثابته، استعاره از مقام و مرتبه عالی. چرخ هشتم، خب حال هفتم زمین چه بود؟ طبقه هفتم زمین یا پایین ترین قسمت آن، استعاره از مقام و مرتبه فرودین و پست. خب حال چه خواهد بگوید؟ خواجه بران بوده است که در این بیت این گونه سخن بگوید که عشق عجب علم حیرت آوری است که آسمان هشتم با همه بلندی و درخشانی و برتریش در برابر عشق چون طبقه هفتم زمین پست و تاریکه. یعنی افلاک با همه بلندی و عظمت در زیر پای عشق قرار دارن. این مفهوم در ذهن خواجه بوده است، اما این مفردات هرگز اون مفهوم رو بیان نمی کند. چرا؟ حال ضعف تألیف رو خواهم گفت. می فرماید عجب علمیست علم هیئت عشق، نه هیئت های تنها ستاره شناسی، علم معنویت، علم عشق، علم دلبری، علم دلدادگی، علم محبوب بودن، محبوب داشتن، محبوب خواستن، که چرخ هشتم او را هفتم زمین است. این شین برمیگرده به عشق، یعنی چرخ هشتم او را هفتم زمین است. التفات بفرمایید، این مفردات آن چیزی که در ذهن خواجه بوده است بیان نمی کند. چرخ هشتم او را نفرموده است چرخ هشتم آسمان در برابر عشق طبقه هفتم زمین است. این رو این مفردات نمیگوید. میگوید عجب علمی است، علم هیئت عشق، که چرخ هشتم او را هفتم زمین است. او را چرخ هشتم، چرخ هشتم آسمان، او را چه معنایی بگیریم؟ او را به چه معنایی؟ برای او، در برابر او. میدونید؟ میبینید ضمیر رو؟ او را، این شین ضمیر متصله، نگفته است، نفرموده است چرخ هشتم در برابر او، فرموده است چرخ هشتم او را. چرخ هشتم او را، این شین ضمیر، در برابر چرخ هشتم در برابر او، تفاوتش از زمین تا آسمانه. به این ضمیر شین متصل بسیار التفات بفرمایید، که چرخ هشتم در برابر عشق هفتم زمین است. این درست بود اگر این گونه می گفت، اما فرموده که چرخ هشتم او را، چرخ هشتم او را، این در برابر او با او را، این ضمیر بسیار متفاوت، بسیار سخت. این نکته باریک رو من بخوام یک یک شما خوبان شنونده رو، یعنی نارسایی سخنم رو به شما خوبان، در برابر شما خوبان توضیح عرض کنم، ولی ضمیرها بسیار نقش مهمی در بیان سخن دارند. عجب علمیست علم هیئت عشق، که چرخ هشتم او را هفتم زمین است. دوستان نفرماید که چرخ هشتم او را، یعنی چرخ هشتم عشق را، یعنی برای عشق. ببینید، چرخ هشتم عشق را، باز مفهوم، اگر هم این تأویل رو بگیریم باز مفهوم نارساست. عشق را، این رایی که از این شین برمی آید، اون وقت چه رایی است؟ چرخ هشتم برای عشق، یعنی را رو اگر از ضمیر حاصل کنیم، از ضمیر شین، را رو حرف اضافه بگیریم، را رو چگونه تأویل کنیم؟ اما ضعف تألیف دیگر، تو پنداری که بدگو رفت و جان داد، حسابش با کرام کاتبین است. بنده کرام الکاتبین نمیخوانم، نمیتوانم بخوانم. چرا؟ زیرا این کرام کاتبین برگرفته از این آیه است: و ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین. کرامن، اینجا کرامن منصوبه، کرامن کاتبین، کاتبانی کرام، بزرگوار، کریم. خب چگونه می شود گفت کرامن کاتبین؟ کرام من کاتبینه، بعدم الف لام نداره که. آیه می فرماید و ان علیکم لحافظین کرام من منصوب، کاتبین. بنده برای این که این اعراب خطا رو به گونه‌ای ترمیم کنم در این بیت، میایم این کار رو میکنم، الف و لام الکاتبین رو فرو میافکنم و میگویم حسابش با کرام کاتبین، که به گونه‌ای معنی کرامن کاتبین رو به دست دهد. خدا نگهدارتان. خم زلف تو دام کفر و دین است، ز کارستان او یک شمه این است. جمالت معجز حسن است، لیکن حدیث غمزت سحر مبین است. ز چشم شوخ تو جان کی توان بود، که دایم با کمان اندر کمین است. بران چشم سیه صد آفرین باد، که در عاشق کشی سحر آفرین است. عجب علمیست علم هیئت عشق، که چرخ هشتمش هفتم زمین است. نپنداری که بدگو رفت و جان برد، حسابش با کرام کاتبین است. مشو حافظ ز کید زلفش ایمن، که دل برد و کنون در بند دین است.
ببین که چشم آسمون وا شده، خورشید مهربونی پیدا شده، انگاری ابرا پر و پس کشیدن، گلا تو باغچه ها نفس کشیدن. ما که دلامون قدگه عالمه، فرصت دل بستگی هامون کمه. به جای هر حالا که وقت کاره، وقتش تا یکی بشیم دوباره. یه صبح دیگه از با طلوعی تازه، که دستمون زندگی رو میسازه. یه صبح دیگه از با طلوعی تازه، که دستمون زندگی رو میسازه. چی که هست هفست نیست، رسیدن به آرزو هفست نیست. تا که خدایی هست و پشتمونه، امید فردا توی مشتمونه. این روزگار هر چی که هست هفست نیست، رسیدن به آرزو هفست نیست. تا که خدایی هست و پشتمونه، امید فردا توی مشتمونه. با طلوعی تازه، که دستمون زندگی رو میسازه. یه صبح دیگه است با طلوعی تازه، که دستمون زندگی رو میسازه. زندگی رو می‌سازم.